آقای سفاریان پور، ساله. وقتی این نامه رو میخونید که من ایستگاه فضایی رو ترک کردم. راستش فکر کردم درست نیست از خواب بیدارتون کنم. امشب باز بیخواب شده بودم. رفتم کنار پنجره ایستگاه فضایی. داشتم تو اون سیاهی بیکران فضا سیارمون رو نگاه میکردم که یهو احساس کردم یه چیزی مثل پروانه تو تمام وجودم شروع کرده به بال بال زدن. یه حال عجیب، یه حس قدیمی که مدت ها بود دیگه این بالا نداشتم، انگار درونم شروع کرده بود به جوشیدن. شاید یه حسی مثل دلتنگی برای خونه توی روز اول مدرسه. آره، من دلم بدجوری برای خونه آبی رنگمون تنگ شده. درسته از این بالا میبینمش، ولی دلم میخواد این دیوزنی بی نظیر فضا رو با چند ساعت قدم زدن تو کوچه های بارون خورده تجریش توی این روز اول بهار عوض کنم. راستش من بد جوری دلتنگ سیارمون شدم، یه دلتنگی عجیب که شبیه هیچ دلتنگی نیست.
مردم زمین سلام، شما شنونده اپیزود شماره 36 از پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این اپیزود همونطور که متوجه شدید شهرزاد میرسلطانی همراه ما نیست، رفته به یک سفر و من و محمد صالح تیمار اینجا تنها هستیم. سلام به تو صالح.
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی.
چی شد از شهرزاد؟ چه خبر؟ چرا اینجوری شد؟
اصلا ما بیدار شدیم یه نامه اینجا دیدیم، همچین خبر خاصی نیست. از اولش هم ایشون هی میگفت من فرماندم، ولی بهش نمیخورد که فرمانده باشه، همچین فرمانده که دلش تنگ نمیشه که.
نه ولی خب دلتنگی برای هر انسانی میتونه وجود داشته باشه دیگه،
وقتی اونم شما
دلتنگی برای زمین.
بله، ولی وقتی شما فرمانده ایستگاه فضایی هستی، اینجا کلی کار علمی دارین انجام میدین، نمیشه یه دفعه ول کنیم برین که یه نامه بنویسین.
خب بیا بریم کنار پنجره به زمین نگاه بکنیم، فکر کنم یه خورده منم دلتنگم. صالح اون چیه داره میاد به سمت ایسکا؟
فکر کنم که یه عده‌ای دارن میان پیش ما. قرار بود یه محموله بیاد، ولی این چیزی که من دارم میبینم برای محموله به کار نمیره.
غذا قراره بیاد، ولی این به نظر محموله فضایی باربری نیست.
آره فکر میکنم که سرنشین‌هایی دارن به سمت ما میان. عجیبه تو برنامه‌مون نبوده این.
خب چیکار کنیم؟ نکنه حمله فضایی بهمون شده؟
نه حمله فضایی نیست، ولی بذاریم برسن باشون یه ارتباطی بگیریم ببینیم قضیه چی.
بذار بیسیم ببینیم صداش داره میاد، داره چی میگه؟
از مرکز کنترل فضایی زمینی به ایستگاه فضایی. ایستگاه فضایی، دو تا میهمان جدید دارید. حدس بزنید کیا دارن میان اونجا؟ تا چند لحظه دیگه مهمانان جدید وارد ایستگاه فضایی میشن.
به به، سلام.
درود بر شما، خوبی؟
حالتون چطوره؟
اکبر نعمتی، سلام.
زمین دیده بودیم اتون، اینجا توقع نداشتیم یه هایی.
کاظم کوکرم،
متاسفانه ترافیک هم نداشتیم.
خیلی سریع اومد. خب دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که شما رو در ایستگاه فضایی میبینیم و با همدیگه گفتگو میکنیم راجع به یک موضوعی که موضوع مهمیه، همین پنجره‌ای که به سمت زمین هست و خیلی وقتا چه در ایستگاه فضایی بین‌المللی چه در این ایستگاه فضایی خیالی ما میریم کنار این پنجره به سیاره زمین نگاه میکنیم، به این نقطه آبی کمرنگی که توی داستان‌ها، توی در واقع روایت‌هایی که کارسگان مطرح کرده راجبش میخونیم و میشنویم، انگار که در واقع داریم یک موجود زنده رو میبینیم از پنجره، یک جایی که خانه است، یه جایی که همزمان نمیدونم چه نسبتی باید بهش بگیم. بگیم مادر؟ بعد چی بهش بگیم؟
سیاره ما قاعدتا خب همیشه صفت مادر براش استفاده میشه، به خاطر اینکه خب هر آنچه که داریم، هر آنچه که میشناسیم همه در این سیاره اتفاق افتاده، همه آنچه که هستی ماست مرهون اون چیزی است که در این سیاره بر ما گذشته، و خب قاعدتا آنچه که در آینده هم برای ما اتفاق میفته برمیگرده به اینکه با محیط زیست این سیاره و اون جایی که داریم توش زندگی میکنیم چطور واکنش و چطور تعاملی میتونیم داشته باشیم.
خب ما به این سیاره میگیم سیاره آبی، چون فکر میکنم بیش از 70% سطح زمین رو آب تشکیل داده و در واقع این همون چیزی هست که این سیاره رو تو عالم متفاوت میکنه با سایر سیارهایی که ما تا حالا پیدا کردیم.
ولی از همه مهمتر اینه که اینجا واقعا خونه است. هر جای عالمو که ما نگاه بکنیم، این چند هزار تا سیاره فراخورشیدی رو که با ابزارهای مختلفی در گوشه و کنار کیهان کشف کردیم، هنوز که هنوز تنها سکونتگاه ما، تنها جایی که میتونیم بهش بگیم خونه، همینجاست، سیاره زمین.
این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی با حمایت پروژه ملی تالاب‌ها در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد تقدیم شما میشه. حقیقت اینه که همیشه ما تو این پادکست راجع به فضا صحبت کردیم، راجع به جستجوی حیات در ماورای زمین، اینکه چطور در مریخ ما سعی می‌کنیم دست‌ساخته‌های خودمون رو ببریم، چطور انسان می‌خواد کوچ بکنه به مریخ، یا حتی در واقع دوردست‌تر رو نگاه می‌کنیم، چطور با جیمز وب و ابزارهای مختلف داریم به اعماق کیهان نگاه می‌کنیم برای اینکه کشف بکنیم. و گاهی اوقات ما یادمون میره که از اون جایی در واقع داریم به این دنیا نگاه می‌کنیم که زیر پامون سیاره زمین قرار گرفته و چقدر منحصر به فرده. شما اشاره کردید که در ضمن صحبتاتون در آغاز که ما با یک سیاره متفاوت روبرو هستیم و این متمایز بودن زمین با بقیه جاهایی که دیدیم خیلی برجسته است و یگانه بودنش رو نشون میده. آیا واقعا الان ما میتونیم گمان بکنیم که زمین یک نقطه استثنایی در گیتیه؟
ببینید، ما در عالم در سیاره های زیادی داریم که آب وجود داره، یعنی مثلا در مریخ میدونیم شواهدی از وجود آب در مریخ هست، حتی در کره ماه در مناطقی که هیچ وقت آفتاب بهش نمیتابه اونجا میتونیم شواهدی از آب به صورت یخ زده پیدا بکنیم، شورابه های مریخی چند سال پیش کشف شده، و در سیاره‌های فراخورشیدی هم که تا به امروز مطالعه شده موارد زیادی بوده که شواهدی از آب اونجا وجود داشته. اما اون چیزی که سیاره ما رو بسیار خاص میکنه این هست که حجم زیادی از آب به شکل مایع میتونه در این فشار جوی توی سطح سیاره ما جاری بشه، یعنی آب مایع اون نکته مهمی است که در سیاره ما وجود داره. و علاوه بر اینکه شرایطی برای سیاره ما در 4.5 میلیارد سال اخیر رقم خورده که تونسته میزبان حیات باشه، از این نظر فعلا آنچه که از سیاره خودمون میشناسیم در کل عالم بیماننده.
این که در واقع راجع به سیاره زمین صحبت میکنیم، داریم راجع به استثنایی ترین سیاره دست کم در منظومه شمسی خودمون صحبت میکنیم که اون رو متمایز میکنه نسبت به بقیه سیاره. دست کم هیچ جایی رو پیدا نکردیم که مثل زمین امکان زیست برای موجودات زنده رو فراهم کنه، دست کم شبیه به اون چیزی که ما تو کره زمین داریم تجربه میکنیم. اما ما میخوایم تو این اپیزود به تالاب‌ها بپردازیم که گفته میشه که استثنایی ترین شاید بخش رو کره زمین باشه که اون رو متمایز میکنه از بقیه سیاره. چرا میگیم که در واقع تالاب ها استثنایی هن؟ اکبر،
ببین، تالاب در واقع میتونم بگم با ارزش ترین اکوسیستم روی کره زمینه. لحاظ ارزش گذاری اگه با اکوسیستم های مختلف بخوایم مقایسهش کنیم، تالاب 10 برابر اکوسیستم جنگلی ارزش داره روی کره زمین برای حیات کره زمین.
چرا 10 برابر؟ خیلی عدد عجیبی.
20 برابر یک زمین زراعتی در واقع ارزش حیاتی واسه کره زمین داره. چرا؟ چون مقابل سیلاب ها داره زمین رو حفاظت میکنه، در برابر طوفان ها داره زمین رو حفاظت میکنه، بادشکنه. و مهمترین نکته‌ای که باید به اشاره کنم این که پناهگاه گیاهان در واقع و جانوران و حتی پرندگانه.
من میخوام به شنونده های این اپیزود ایستگاه فضایی این وعده رو بدم که ما همونقدر که راجع به تصاویر اعماق کیهان صحبت میکنیم و هیجان زده میشیم، تو این اپیزود هم قطعا هیجان زده میشیم، چون تالاب ها موضوع فوق العاده استثنایی هستن. اینکه راه پیدا کرده به ایستگاه فضایی و تبدیل شده به سوژه این اپیزود به خاطر اینه که خیلی موضوع مهمیه. پیدا کردن 2 سیسی آب دریاچه ارومیه در هر جای گیتی مهمترین کشف در تاریخ کشفیات بشر میتونه باشه، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و خیلی هم نمیتونیم خوشبین باشیم که به این زودی‌ها بهش بخوایم دست پیدا بکنیم. ما داریم راجع به حیات صحبت میکنیم، راجع به نوعی حوضچه‌هایی که سرمنشأ حیات میتونن حتی قلمداد بشن و میتونه خیلی داستان‌ها در دل خودش داشته باشه که حالا تو این اپیزود میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. کاظم، خیلی کوتاه بپرسم که ما به چی میگیم مثلا تالاب؟
ببین، تقریبا بخشی بزرگی از مناطق زمین که در واقع شامل ویتلنس ها به طور کلی میشن، جاهایی که یه جورایی خاک ما انگار یه مرطوبیتی داره، نزدیک دریاها میتونن باشن یا کاملا محاصره در خشکی میتونن باشن، بخش بزرگی از باتلاق ها، مرداب ها، مانداب ها و به طور کلی مناطقی که میتونه خاک حالت خیس شده ای داشته باشه. شاید در منظر عمومی مناطق خیلی مناطق جذابی نباشه، عمدتا میبینیم توی اون مناطق پشه ها زیاد هستن،
اصلا بهش مرداب میگفتن یه زمانی. بله، یعنی انگار جاییه که مرده، آب مرده قرار گرفته.
تو منظر عمومی شاید خیلی دوست داشتنی بعضی مواقع به نظر نرسن، اما نکته بسیار مهم این هستش که بخش بزرگی از حیاتی که ما امروز روی زمین میشناسیم در حال حاضر بخوایم از جنبه زادآوری موجودات در نظر بگیریم، بخش زیادیشون اونجا دارن زادآوری میکنن. در طول تاریخ تکامل هم بخش زیادی از اتفاقات توی همین این تالاب‌ها و مرداب‌ها اتفاق افتاده و هنوزم که هنوز همونطور که اکبر اشاره کردن بسیار بسیار نقش مهمی توی طبیعت داره. بنابراین میتونیم بگیم از بخش‌های بسیار بزرگی در حاشیه دریاچه‌ها، بخشی از خود دریاچه ارومیه که در واقع داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، مرداب گاوخونی یا باتلاق گاوخونی اگه بخوایم در نظر بگیم، دریاچه پریشان، هورهایی که در کناره دریاچه ها و دریاها تشکیل میشن، خورها به همین ترتیب، اینا همه بخشی از تالاب ها هست.
خور چیه؟
اونجایی که آب وارد در واقع دریا میشه یک پهنه آبی شکل میگیره، ما به اصطلاح بهش میگیم خور، که معمولا جایی هستش که پرنده های مهاجر هم میان، چون یه جایی هست که آب رودخانه تقریبا آرام میشه و حتی جایی هست برای زادآوری پرنده.
کره زمین اگر منهای تالابا در نظر بگیریم یه عالم آب داره دیگه، گفتید که بیش از 70% کره زمین رو آب در بر گرفته. اگه تالاب ها نبودن به عنوان حالا یه نقطه‌ای رو کره زمین دیگه، مثلا بیابان داریم، کوهستان داریم، جنگل داریم، اگه تالاب‌ها نبودن سرنوشت کره زمین چی میشد؟ آیا میتونیم بگیم که یعنی در شکل‌گیری حیات یا در بقای حیات یا در ایجاد زنجیره حیات اهمیت سرنوشت سازی دارن؟
بسیار بسیار اهمیت سرنوشت سازی دارن، چون یک پارچه ترین اکوسیستمی که روی کره زمین وجود داره تالابه. از این جهت میگم یک پارچه، چون یک زنجیره ای از گیاهان، جانوران و حتی موجودات میکروسکوپی اینا به هم مرتبطن. حذف شدن تالاب باعث حذف شدن یک سری گیاه، در کنارش حذف شدن یک سری جانور میشه و باعث انقراض یک سری جانور روی کره زمین میشه و خیلی خطرناک، حتی رو زندگی بشریت هم تأثیر داره. اینقدر مهمه که نزدیک 50 سال پیش 18 تا کشور به دعوت ایران نمایندهاشون میان کشور خودمون و یک کنوانسیون رو امضا میکنن، فکر میکنم دوم فوریه 1971 به عنوان کنوانسیون رامسر، که نشون بدن تالاب چقدر توی دنیا اهمیت داره، چقدر برای زندگی بشریت اهمیت داره، و همه این 18 کشور متعهد میشن که از تالاب های کشورهاشون حفاظت کنن، چون حفاظت این تالاب ها روی زندگی کل بشر روی کره زمین تأثیر گذار هستش.
این کنوانسیون گفت دهه 40 بوده، در 40 شمسی بوده حدودا،
چه سال؟ 1349
13 بهمن 49.
و از اون زمان به بعد این به نوعی جلسات مختلف برای حفظ تالاب ها برگزار شده در گوش و کنار جهان، اجلاس های مختلفی که بوده، ایران بعضیاشو میزبان بوده، بعضیاشو دیگر کشورها بودن. پس تا این مسئله تالاب ها مسئله جهانیه، یک دغدغه جهانیه به خاطر اهمیتی که دارن.
الان بیش از 160 کشور عضو کنوانسیون رامسر هستن. بیش از 2500 تالاب توی کنوانسیون رامسر ثبت شده از زمانی که این کنوانسیون در واقع شروع شده، و تقریبا 35% این تالاب‌ها رو متأسفانه ما تو این مدت از دست دادیم.
در ایران یا در جهان؟
در جهان دارم.
35% تالاب‌های جهان از بین رفته.
از بین رفته تو این
خیلی
مدت.
عدد زیادیه.
عدد خیلی بزرگیه.
مگه چند دهه گذشته؟ هنوز نیم قرن هم نشده.
نیم قرن هم نشده متأسفانه.
و توی این جریانات و اتفاقاتی که برای کره زمین میفته میگن بخشش برمیگرده به تغییر اقلیم، که باز اونم مستعد شده از رفتار انسان بر روی کره زمین هست که تونسته در واقع شکل‌های متنوعی رو ایجاد بکنه، شکل‌های مخربتری رو ایجاد بکنه.
ببین، گفته میشه که از انقلاب صنعتی به بعد دمای کره زمین تقریبا 1.5 درجه افزایش پیدا کرد. اگه آمار رو نگاه کنیم، این افزایش دما و این تغییر اقلیمی که کره زمینمون باش مواجه شده بین 5-10% تأثیر داشته تو خشک شدن تالاب‌ها. و وقتی نگاه میکنیم آمار رو، فعالیت‌های انسانی بیشترین تأثیر رو تو خشک شدن تالاب‌ها داشته.
یعنی شما فرض کنید ما مثلا میایم سد می‌سازیم، میگیم چرا باید این همه آب همینجوری بره به طرف دریا از دست بره؟ خب یه سد می‌سازیم جلوش، توربینامون رو باهاش می‌چرخونیم، باهاش کشاورزی می‌کنیم، برای چی بره؟ برای چی بره تو اون مردابه که به دردم نمی‌خوره؟ این نگاهی بود که شاید حدود یه قرن پیش آدم‌ها داشتن، عموم جوامع در واقع میشد بهش در نظر می‌تونیم در نظر بگیم، حالا نه لزوم از زیست شناسا و متخصصای منابع طبیعی. اما الان ما می‌دونیم که بخش بزرگی از این آب واقعاً باید به سمت دریا بره، واقعاً باید توی اون مرداب بره، به خاطر اینکه اون مرداب صرفاً مال ما نیست، به خاطر اینکه کلی پرنده هستن که از دور دست ها از اون سوی قاره دارن مهاجرت میکنن، میان اونجا یه استاپ میکنن، میخوان یه ذره موتورا رو خنک بکنن، مسیر رو ادامه بدن، و وقتی که ما سهم اونا ازش میگیریم یا آسیب جدی اینجا به اکوسیستم وارد میکنیم، اون پرنده نقشی داره توی این طبیعت، همین طبیعتی که ما معتقدیم خداوند آفریده، یه کاری باید بکنه، یه وظیفه ای داره. ما میگیم که شما وظیفتو نمیخواد انجام بدیم، ما میخوایم کشاورزی بکنیم، گرسنمونه، مزرعه داریم، میایم تالاب اصلا خشکش میکنیم. بعضا شاید مردم هم خوشحال باشن، بگن خب چه بهتر، ما اینجا داریم پول در میاریم، کشاورزی میکنیم، اما این اثراتش توی بلند مدت خودشو نشون میده.
این که میگیم که در واقع تالاب اهمیتی نداره، یا بهتر بگم در اولویت ما اینه که ما بتونیم کشاورزی بکنیم، یه کار صنعتی بکنیم، بله، و برداشتایی بکنیم. ولی این که شما میگید که این یک مسئله جهانیه، یعنی فقط در ایران هم رخ نمیده که یک چنین برداشت یا مداخله تخریبگر انسانی رخ میده، در دنیا داره رخ میده، و میگی که از زمان کنوانسیون رامسر چند درصد؟ 37 درصد،
35 درصد
تالاب ها در دنیا
خوش شدن.
خب این خیلی خبر هولناکیه، به خاطر اینکه ما داریم راجع به یک سوم یک دارایی که برای کره زمین هست صحبت میکنیم. اگر شما میگید اینقدر تالاب ها مهمه، پس این 30 چند درصد خیلی خبر هولناکیه برای زندگی انسان بر روی این کره زمین، برای تداومش.
دقیقا همینطوریه. من حالا چند تا تالابیم که از دست دادیم مثال میزنم. یکیش تالاب گاوخونیه، یکیش دریاچه پریشانه. مثال میزنم دخالت انسانی چقدر میتونه تو سرعت بخشیدن از بین رفتن یک تالاب تاثیرگذار باشه. خیلی از کشورها تصمیم میگیرن مثلا تو کشاورزی تو یه بخشش خودکفا بشن. خب همینطور که میدونیم کشاورزی تو دنیا بخش مهمش در واقع هم بخش آبیاریش و تغذیه آبی گیاه هستش. زدن چاه‌های غیر اصولی در کنار دریاچه‌ها و تالاب‌ها باعث میشه که اون دریاچه خشک بشه. چرا؟ سفره‌های زیرزمینی ما بیشترین آبشون رو از دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌گیرن.
یعنی چی؟
یعنی منبع اصلی سفره‌های زیرزمینی روی کره زمین تالاب‌ها هستن. و وقتی ما چاه میزنیم و این آب رو برداشت میکنیم، در واقع انگار آبی که داخل دریاچه است رو داریم تخلیه میکنیم. این
اتفاق داریم با سرنگ میکشیم بیرون دیگه از توی یک مخزن.
این اتفاق تو دریاچه پریشان افتاد در عرض یک سال.
یعنی چی؟ یعنی یک سال خوش شد؟
یک سال خوش شد بین سال 86 تا 87 با حفر نزدیک 500 تا چاه دور دریاچه پریشان، برای اینکه کشاورزی اونجا رونق بدن، گندم بکارن که خیلی هم در واقع کشاورزی آببری بوده. ما متاسفانه دریاچه پریشان رو از دست میدیم. الان بیش از فکر می‌کنم 2 دهه هست که دریاچه پریشان خشک شده. بزرگترین دریاچه آب شیرین منطقه جنوبی کشورمون بوده که هم محل پناهگاه خیلی از پرنده‌های مهاجر بوده، محل استراحت خیلی از پرنده‌های مهاجر بوده که متأسفانه اینو ما چندین سال نداریم.
ببین در واقع اتفاقی که میفته تو تالاب اینه که تالاب به لحاظ یه پهنه آبی هست که در یه تعادلی با آبای زیرزمینیه. شما میایین میخواین کمک بکنید برای اینکه کشاورزی تو منطقه رونق بگیره، از روستاها مهاجرت نشه به شهرها، خیلی خوب چاه بزنید. وقتی چاه میزنید تعادل رو به هم میزنید، آب تالاب کشیده میشه به طرف سفره‌های آب زیرزمینی، بعد کم کم اونم میکشیم. یعنی ببین ما الان تو بخشایی از کشور، مثلا فرض کنید ما الان تو مناطق کویری داریم یه روستای کویری که داره برنج میکاره. وقتی شما توی یه روستای کویری هستید، همونطور که خودتون رو آماده میکنید برای مقابله با طوفان، طوفان‌های شن یا مثلا آفتاب بسیار داغ، خودتون رو باهاش سازگار میکنید، اینجا هم خودتون رو باید با شرایط آبی سازگار بکنید. یک شهر کویری خب واقعیت اینه که ظرفیتی برای کشت برنج نداره. چرا ما باید فشار بیاریم به سفره‌های آب زیرزمینی؟ که بتونیم یه کشاورزی ناپایدار داشته باشیم، 10 سال 20 سال اونجا کشاورزی رونق بگیره، ولی بعد 20 سال نه سفره‌ها به زیرزمینیمون رو داریم، نه اون تالاب‌هایی که تو منطقمون بوده داریم، و کلا دیگه بعد اون منطقه رو ترک بکنیم. این بلاییه که نه فقط در ایران بر سر خیلی از این تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی آوردیم، تو کشورهای اطرافمون هم این نمونه‌ها رو میتونیم ببینیم.
من الان داشتم نگاه می‌کردم، حدود 2.5 میلیون کیلومتر مربع از مساحت سیاره ما تالاب بوده که حدود 875 هزار کیلومتر مربعش در دههای پیشین خشک شده.
و خب این خبر خیلی عجیبیه و نمیدونم بگم خبر هولناکیه. ممکنه بگن که حالا کلی داریم، هنوز در واقع دو سومش باقی هستش و اینا، نگران نباشید. حالا یه عده ممکنه الان برگردن بگن که حالا شما راجع به پرنده ها گفتید، حالا چه اهمیتی داره حالا اومدیم فلامینگو نیادش مثلا توی فلان مرداب یا تالاب ما قرار بگیره، حالا نیومدم نیومد، نمیدونم فلان اردک و نمیدونم پرنده مهاجر نخواد بیادش، حالا چی میشه مگه؟ حالا اردک هم که شکار میکنیم و میخوریم، البته باز اونم دوست دارن بعضیا از اینکه بیاد استقبال میکنن. حالا اگر این پرنده های مهاجر نیان چه اتفاقی میفته اکبر؟
ببینید بحث این که چه اتفاقی میفته رو اینجوری من باز کنم که این اتفاقی که حالا توی دشت ارژن و توی دریاچه پریشان افتاده، ببینید یک سری اکوسیستم روی کره زمین داریم، ما نامگذاری کردیم به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره. ما یک معاهده ای رو امضا کردیم تو سازمان ملل، کشورها ذخیره‌های زیست کره‌شون رو حفاظت کنن. چرا این مهمه؟ چون حذف اون ذخیره‌گاه زیست کره و یا تغییر کوچیکی حتی تو اون ذخیره‌گاه زیست کره اتفاق بیفته، رو کل زندگی بشریت تأثیر داره. ما نزدیک 14 ذخیره‌گاه زیست کره تو کشورمون داریم تو ایران. متاسفانه الان نزدیک 3 تا از ذخیره‌های زیست کره‌مون رو تخریب کردیم. یکیش دریاچه ارومیه است، یکیش همین پریشان هست، دریاچه پریشان که بهش اشاره کردم، و یکی هم دریاچه هامون. کاظم جان اشاره کردن، یکی از کارهایی که ما متاسفانه که انجام دادیم سدسازی بدون کارشناسیه، کارشناسی نشده، این سد رو روی مثلا روی زرین رود زدن که یکی از رودهایی هست که مثلا دریاچه ارومیه رو داره تغذیه میکنه. این سدسازی باعث شده اون حقابه‌ای که نیاز داشته اون دریاچه یا اون تالاب، آب اون رودخونه بهش نرسه. مثلا مثال میزنم، تالاب گاوخونی رو داریم که به خاطر سد زاینده رود مجبور شدیم آبی که حقابه تالاب گاوخونی باشه رو ببریم سمت کشاورزی و تالاب گاوخونی رو از دست بدیم و خشک بشه. حالا این تالاب خشک بشه، پرنده نه، یا چه اتفاقی میفته؟ یکی از عوامل حاصل خیزی خاک حضور پرنده توی اون تالابه. چطور این خاک رو حاصل خیز میکنه؟ پرنده، مدفوع پرنده، ازوتی که تو مدفوع پرنده هست باعث حاصل خیزی خاک میشه،
غنی شدن خاک،
غنی شدن خاک از لحاظ مواد غذایی برای گیاهان میشه. وقتی این تالاب هم خشک میشه، یک اتفاق دیگه‌ای در مناطق اطراف اون تالاب میفته و ما یک پدیده‌ای داریم، پدیده زیست محیطی که الان خیلی داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، مخصوصا تو فصل گرما، به اسم ریزگردها. حتی بعضی از ریزگردها از غرب کشور به تهران خودمون هم میرسه و همین این به خاطر خشک شدن تالاب هامون است. الان که تالاب گاوخونی خشک شده، ریزگرداش تا شعاع 500 کیلومتری میتونن پخش بشن. دریاچه ارومیه که خشک شده، ریزگردهای نمکیش باعث از بین رفتن مزارع کشاورزی، حتی غیر قابل سکونت شدن منطقه میشه تا شعاع بیش از 200 کیلومتر. حتی گفته میشه که این به پایتخت هم این نمک ها میتونه برسه. اینقدر دردناک و خطرناکی.
و پس فقط یه پرنده نیستش که نتونه کوچ بکنه، اصلا خود اون اطراف، احتمالاً فضلهی که از پرنده هست، خودش غذایی برای ماهی ها. ممکنه ماهی ها بخوان بیان در اون پیرامون باشن. اشاره پیوسته میکنید به اینکه این یک زنجیره است، یه چرخه است که هر تیکش که در واقع به هم بخوره، باقی چرخنده ها دیگه درست عمل نمیکنن و بعضیا در واقع هرزگردن دیگه، همینطور هستن ولی هیچ فایده ای هم ندارن. من برگردم به کشاورزی که کاظم اشاره کردن به اینکه چقدر میتونه دردسرساز باشه. من فقط اینو یادآوری بکنم که ما فقط راجع به ایران صحبت نمیکنیم، در باقی نقاط جهان هم کم و بیش همین اتفاق است. داستان مساله آب و بحران آب و تنش آب و از دست رفتن پسنداز آبی یک کشور یا یک بخش از کره زمین فقط مربوط به شعاع و جغرافیای کشور ما نمیشه. ولی همین الان در واقع خیلی صریح بپرسم، شما میگید ما گندم نداشته باشیم، برنج نداشته باشیم، غذا نداشته باشیم به خاطر اینکه حالا سفره‌های آب زیرزمینی باشه، اونو یه جوری باید یه شکل دیگه رفع و رجوع کرد، کشاورزیمونو باید دیگه انجام بدیم؟
ابدا من منظورم نیست که ما کشاورزی نکنیم، ما تاکیدم روی این هست که کشاورزی پایدار داشته باشیم. اگر ما میدونیم یک جایی کشاورزی رو به این قیمت داریم حفظ میکنیم که اون منطقه قراره برای چند ده هزار سال و بلکه میلیون ها سال بعدش بیابان بشه، خب این چه فایده‌ای داره؟ ما 20 30 سال دیگه رو ببینیم ولی میدونیم 100 سال دیگه اینجا دیگه هیچ آدمی قرار نیست زندگی بکنه. خب این که دیگه کشاورزی نشد.
بله.
راهکار چی هست؟ راهکار این هستش که ما بیایم توی اون منطقه گونه‌های بومی که میتونه برای ما ارزش اقتصادی ایجاد بکنه کاشتش و اونها رو بکاریم و همون رو صادر بکنیم، به کمک پول صادرات همون اون بیایم گندمی رو بکاریم که یا برنجی رو بکاریم که آب بیشتری رو میبره،
که در واقع بهش میگن آب مجازی دیگه. به نوعی شما با سند آمایش سرزمینتون که یک اتفاق کاملا قانونی هم هست، میان ارزیابی میکنن که کجای جغرافیای شما چه باروری و حاصلخیزی چه امکاناتی رو داره، بر اساس اون ترسیم میکنن که شما چه کارهایی میتونید اینجا برای توسعه کشورتون انجام بدید. اگر بر اساس همون متد شما پیش برین، میتونید در واقع به جایی که گندم رو فرض بکنید یا فلان میوه رو که خوراک عمومی هستش رو خودتون تولید بکنید که حجم زیادی آب مصرف بکنه، به جاش اون رو وارد بکنید.
دقیقا.
پولش یعنی... هم از یه جای دیگه از همون نقطه به دست آوردید.
ما باید سازگار باشیم با اقلیممون. فرض کنید آدمای در یک منطقه سردسیر دارن زندگی میکنن.
بله.
شمال سیبری و این آدما مدام از این بنالن که چرا این منطقه ما گرم نیست، چرا ما نفت نداریم، ما اصلا دوست داریم اینجا نفت داشته باشیم، حالا اصلا وجودم نداره ولی دوست دارن دیگه، دوست دارن نفت داشته باشه. با این دوست داشتنی که اونجا نه گرم میشه نه منطقه نفتخیز میشه، که
راه حل چیه؟
راه حل این هستش که روی اون چیزی که تو منطقه خودشون میتونه براشون ارزش آفرینی اقتصادی توریستی هر آنچه که میتونه متناسب با شرایط منطقه اونجا کار بکنه به سمت همون برن. ما کاری که در ایران داره اتفاق میفته اینه که بسیاری از بخشای کشور ما مناسب برای باغداری یا کشاورزی که آببر هست به مقدار زیاد واقعیت اینه که نیست. ما باید گونه های دیگری رو بکاریم. بسیاری از کارشناسا الان میگن که ما در شمال ایران اگر به جای اینکه برنج بکاریم بیایم نی بکاریم، با اون نی کاغذ درست کنیم، چون میدونیم دیگه ما یکی از بزرگترین وارد کنندگان کاغذ هم هستیم، کاغذ رو خودمون تولید کنیم از مسیر کاشت نی، به جاش برنج رو مثلا از تایلند وارد بکنیم. حالا برنج تایلندی کیفیت برنج فعلی ما رو نداره، یه ذره بهتره باش کنار بیم ولی
بله.
محیط زیستمون رو حفظ بکنیم، یه ذره عطر و بوش کمتره دیگه، ولی در عوض میتونیم که این شرایط رو مهیا بکنیم و در واقع با کاشت اون گونه‌ای که برای ما میتونه سازگارتر باشه میتونیم توسعه پایداری رو توی منطقه خودمون رقم بزنیم، محیط زیستمون رو هم حفظ بکنیم.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و من خیلی خوشحال میشم که اگر در پیرامونتون کودک و نوجوانی هستن که میتونن این اپیزود رو گوش بکنن، حتما دعوت بکنید که بشنون، چون که داریم راجع به سیاره زمین صحبت میکنیم و هیچ کسی مهمتر از اونها نیست که بخوان بدونن که آینده سیاره زمین به کجا میانجامه اگه قرار باشه همین روند و همین مسیر رو طی بکنیم. اکبر، در صحبت‌های کاظم راجع به کشاورزی پایدار صحبت مطرح شدش که میتونه پایدار باشه. اگه در واقع همه میدونیم که کره زمین داره از دست میره، کشاورزی یکی از علتهای اصلی در واقع آسیب رسیدن به کره زمین و ذخیره‌های آبیه، چرا ما این تغییر رو ایجاد نمی‌کنیم؟ اصلا داریم برای چی این مسیر رو همچنان در واقع با همین شکل معیوبش طی می‌کنیم؟
ببین سیاوش جان، یک اشتباه کارشناسی تو کشاورزی هم باعث میشه ما یک سری از طالبامون از دست بدیم. ما طالاب انزلیمون رو که یکی از بزرگترین طالابامون هست، جزو طالابهای کنوانسیون رامسر هم هست، فکر کنم سال 54 جزو طالابهای رامسر ثبت شد، به خاطر یک اشتباه کشاورزی داریم از دست میدیم.
چیه اون اشتباه؟
ما یک گیاهی رو وارد کردیم به اسم آزولا برای اینکه کیفیت برنجمون رو تو مناطق شمالی افزایش بدیم. آزولا خاصیتش چی بود؟ آزولا یه همزیستی داشت با یک باکتری به نام آنابنا، که این باکتری تو آب با همزیستیش با آزولا باعث میشد که خاک ازوتش بره بالا، نیتروژنش بره بالا و برنج ما برنج مرغوب تری بشه. ولی متاسفانه این گیاه گیاه غیر بومی بود. این گیاهی بود که واسه کالیفرنیا شمالی بود، توی فیلیپین و آسیای جنوب شرقی استفاده میشد برای برداشت بیشتر برنج و تقویت خاکشون. ما اینا آوردیم تو ایران و استفاده کردیم برای بخش برنج و کشاورزیمون.
تبدیل شد به یک گونه مهاجم،
شد گونه مهاجم و خیلی
چرا؟
از
چرا یه جای دیگه درست عمل میکنه یه جای دیگه درست عمل
چون
نمیکنه؟
برای بومی کشور ما نیست. و وقتی اومد در واقع توی کالیفرنیا یک ماهی وجود داره که این آزولا رو میخوره. ما این ماهی رو نداریم تو ایرانمون، واسه همین آزولا تو ایران زیاد شد و خیلی از دریاچه ما این آزولا پر شده. حالا پر شدن آزولا توی انزلی چه اتفاقی افتاده واسه دریاچه؟
در واقع به نوعی گیاه قرمز رنگ نیستش،
رنگش هم تغییر میکنه متناسب با فصل، رنگش نارنجی و یا خیلی سبز میشه. آها. خیلی از طالابا و چیزا رو تو جای گردش کردیم میگن وای چقدر قهوه سبز قشنگ،
سراوان معروف شده
سراوان. آره. این اتفاق افتاده.
خب ولی این چه اشکالی رو ایجاد میکنه؟ خب سبز دیگه، بعدم نیست دیگه، فتوسنتز هم میکنه تازه براتون.
داره فتوسنتز برای خودش انجام میده و باعث میشه فیتوپلانکتون هایی که داخل آب هستن و دارن اکسیژن تولید میکنن برای آب، بهشون نور خورشید نرسه.
آه،
و وقتی نور خورشید بهشون نمیرسه اینا میمیرن.
تاریکی ایجاد میکنه،
هم
سایه
تاریکی ایجاد,
ایجاد
میکنه.
میکنه
سایه ایجاد میکنه، آبمون بدون اکسیژن میشه. آب بدون اکسیژن میشه، ماهی هامون رو از دست میدیم، طالابمون تبدیل به گنداب میشه. بوی بدی که الان شما تو طالاب انزلی دارید استشمام میکنید به خاطر حضور آزولاه. آزولا اکسیژن آبو گرفته
و این توی مسیر کشاورزی ما وارد شده.
دقیقاً همین.
عجب. ای بابا.
دهه 60 متاسفانه وارد شد، ولی خب غیر کارشناسی بود دیگه.
خب اینو مگه نباید قبلش ارزیابی کرد که این آیا سازگار هست با این اکوسیستم یا نه؟
همینطور که ما باید کشاورزیمون دید صنعتی برای آبیاریش داشته باشیم
که مدرنش کنیم.
مدرنش کنیم. آوردن یک گونه ای که الان شده تبدیل به یک گونه مهاجم شده، باعث یک فاجعه ملی شده تو کشورمون و ما داریم یه سری طالبامون رو به خاطر حضور یک گیاه مهاجم از دست میدیم.
من گفتم که خوبه که کودکان و نوجوانان بشنون این اپیزودو، ولی یه خورده ترسناک داره میشه داستان. میترسم که شب خوابمون نبره. البته من خیلی خوشحال میشم که اگر کودکی داره صحبتهای ما رو میشنوه به دقت گوش بکنه و این رو برای باقی همشاگردیای خودش صحبت بکنه. اصلا چه اشکال داره آدم بره سر کلاس برای باقی همکلاسیای خودش تعریف بکنه که چرا اهمیت داره تالاب‌ها، چرا ما داریم در مسیری پیش میریم که به تدریج در واقع این دارایی مهممون رو از دست میدیم. ما داریم در این اپیزود ایسکای فضایی راجع به سیاره زمین، سیاره خودمون صحبت میکنیم. رفتن به سیاره های دیگه یه سمت ماجراجویی و کنجکاوی انسانه و لازمه، ولی توجه کردن به سیاره خودمون بسیار مهمه، چون تنها دارایی ما همین سیاره است.
اکبر جان اشاره کردن که ورود آزولا و اینکه موجودی نبود اونو بخوره کنترلش بکنه جمعیتش رو، تبدیل شد به یه فاجعه در شمال ایران و الان خیلی از پهنه‌های آبی در شمال رو می‌بینیم که سطحشون سبز یا قرمز و ظاهرش زیبایی هم ممکنه یه وقتی از منظر برخی داشته باشه و خب چون ماهی نبود که اونو کنترلش کنه این اتفاق افتاد. واقعیت این هستش که ما ماهی، یعنی گونه وارداتی ماهی هم توی یک قرن اخیر داشتیم به ایران. نمونه معروفش ماهی گامبوزیا است. برای کنترل جمعیت پشه‌ها اومدن این رو وارد کردن و خب باز چون گونه‌ای نداشتیم که حالا جمعیت اون ماهی رو کنترل بکنه، تبدیل شد به ماهی اصطلاحاً، حالا ما توی شیلات بهش میگیم ماهی هرزی، که توی استخرهای پرورش ماهی و خیلی از پهنه‌های دیگه همه جا سر کله‌شو پیدا میشه و نمیتونیم هم کاریش بکنیم.
یعنی خود به خود میان داخل حوضچه‌های
مقاوم هست. وقتی به یه جای راه پیدا میکنه موجود دیگری هم نمیاد اینو ازش تغذیه کنه
و تکثیر میشه سریع.
راحت هم تکثیر میشه.
خب چه اشکالی رو ایجاد میکنه؟
رقیب غذایی گونه‌های دیگه میشه.
یعنی رقیب غذایی، یعنی به هر یه ماهی هی تکثیر میشه.
شما فرض کنید دارید تو خونه‌تون زندگی میکنید، یه حجم غذایی رو هم متناسب با درآمدتون هر روز دارید دریافت میکنید. حالا یه دو نفر دیگه هم اومدن قراره هر روز با شما هم سفره بشن، هم رقیب غذایی هم رقیب اکسیژنی، و خلاصه وضعیت رو به هم میزنه دیگه. ما از این جور دستکاری ها مثلا تو دریاچه هامون هم کردیم. هامون درسته که به خاطر وضعیت حقابه رو به خوش شدن داشت میرفت، ولی شیلات اومدش در یک دوره اونجا رو ماهیدار کرد با در واقع ماهی کپور علفخوار یا آمور، برای اینکه اون نیا رو بخوره، و اون خوردن اون نیا تسریع کرد روند خوش شدن اون دریاچه رو. البته نیت خیر بوده، گفتن که ما اینجا رو ماهیدار بکنیم، اهالی هم ماهی رو صید بکنن. ولی خب این همون اون ماهیدار کردن بازم یه کار غیر پایداره دیگه، یعنی خب این... کوتاه مدت رو صیادی رونق میگیره اما سری دریاچه خوش شد.
خب این یک نکته خیلی مهمیه که وقتی کشورهای دیگه به نوعی جمعیت‌های متخصصین میشنن با هم صحبت میکنن، به ما پیوسته یادآوری میکنن که اون چیزی که داره از دست میره فقط یک اکوسیستم نیست که موجودات دیگه درش هستن، فقط مسئله آب نیست، حتی معیشت مردم محلی رو هم تحت تاثیر قرار میده. خیلی وقتا زندگی آدم ها از بین میره، یعنی کسایی که در اون پیرامون زندگی میکنن به دلیل از دست رفتن اون تالاب زندگیشون دچار تغییر اساسی میشه.
ما هنوز وقتی به زابل همین الانم هم اگر یه سفر بریم اون منطقه رو ببینیم، روستاهایی که اونجا هستن در وسط بیابان قایق‌های معکوس شده سراتعی رو میبینیم که نشون میده زمانی اینجا آدم ها داشتن ماهیگیری میکردن. خود تمدن شهر سوخته‌ای که حدود 5000 سال پیش تو اون منطقه شکل گرفته بود در حاشیه اون دریاچه هامون بود و یکی از کانونای مهم تمدنی تو غرب آسیا محسوب می‌شده. ولی خب وقتی که شما دیگه اونجا ماهیگیریتون رو از دست میدین، آبی ندارین که کشاورزیه ولی همون محدوده که میتونست اون منطقه ادامه دار باشه رو بازم ادامه بدید، ناگزیرید که مهاجرت بکنید، مهاجرت کنید به منطقه‌ای که به لحاظ فرهنگی به کلی متفاوت هست و هم اون منطقه رو دچار اشکال می‌کنیم، هم خودمون دچار مشکل میشیم، به حاشیه نشینی دامن میزنیم و هزار و یک مشکل دیگه که در اثر همین دست اندازی های توی طبیعت میتونیم ایجاد بکنیم برای جوامع انسانی، نه فقط برای موجودات زنده ای که میزبان بودن.
کاظم از ماهی گامبوزیا گفت که ما برای کنترل پشه مالاریا آورده بودیم ایران که گونه مهاجم شد. یه گونه مهاجم دیگه هم ما آوردیم، گونه تزئینی بود، خیلی زیبا بود، همه دوست داشتن این لاک‌پشتای کوچیکی که شب عید همه می‌خریدن،
بله بله.
می‌ذاشتن رو سفره‌های هفت‌سینشون، لاک‌پشت گوشت قرمز. لاک‌پشت گوشت قرمز یک گونه مهاجم از امریکا بود و وقتی اومد مردم توی خونه‌شون نگه می‌داشتن، یه ذره بزرگ شد گاز می‌گیره، می‌بردن تو طبیعت رهاش می‌کردم، انگار مثلا کار خوبی دارم می‌کنم مثلا.
حالا
آزادش
در نظر بگیم، میگه گونه مهاجم از آمریکا اومده، از آمریکا زیستگاه اصلیش بوده،
زیستگاه اصلیش آمریکا،
به قصد مهاجم بودن هم که نیومده، ما به زور ورش داشتیم آوردیمش ایران، یعنی یه عده تجارت کردن آوردن با ماهی گلی و اینا در اختیار قرار دادن و ما آوردیم. بعد از این مدتی که بزرگ می‌شده، چون دیگه بچه‌ها هم گاز می‌گرفته، یعنی اصلا به نوعی نگهدارنده خودش رو خیلی ایمن نبوده، اینو می‌بردیم می‌انداختیم تو رودخونه، می‌گفتیم آزادش کردیم.
آره می‌گفتن تو طبیعت رهاش کردیم، زندگی بهتری داره، جاش بزرگتره، غذای بهتری
خوب
داره.
خوبه که به نظر خوبه.
آره ولی شد گونه مهاجم واسه لاک‌پشتای تالابی خودمون و ما لاک‌پشتامون الان در خطر انقراض قرار گرفتن متاسفانه.
خب یعنی یعنی این میره اونیکیو میخوره،
غذای اونو میخوره،
غذای آها
و حجم تولید مثلش خیلی بیشتر از لاک‌پشتای خودمونه.
خب این که بد نیست که، اصلا فرض کن اونا حذف شن، اون لاک‌پشتای خودمون حذف شن، این لاک‌پشت گوشت قرمز بمونه، هدف نگهداری یک موجود دیگه است دیگه. حالا این
موجودی
این
که لاک‌پشت گوشت قرمز رو بخوره دیگه وجود نداره و این هی زیاد میشه. این اتفاقی که مثلا واسه موش‌ها میفته.
از طرف دیگه اینو در نظر بگیم، اون لاک‌پشت قبلیه که توی کشور خودمون بوده یه گونه‌ای رو جمعیتش رو کنترل می‌کرده، یه وظیفه اکولوژیک داشته که حالا لاک‌پشت جدید لزومن ممکنه همون وظیفه رو دیگه انجام نده و اینجا اون شبکه زیستبوم شروع میکنه گره‌هاش باز شدن، این یکی باز میشه، اون یکی منقرض میشه، اون یکی دیگه، نهایتاً ما به یه شبکه پاره پوره میرسیم که انسان هم یه گوشه‌ایش بالاخره وجود داره دیگه.
حالا این اتفاقی که کاظم جان اشاره کرد، تخریب شدن این شبکه، من برمیگردم به همون گیاه آزولا که آورده بودیمش برای برنج. اتفاقی که الان افتاد، تقریبا نزدیک 7-8 سال پیش ما تو اخبار شنیدیم که تو میانکاله نزدیک مثلا 10,000 تا پرنده مردن.
آره یادمه، به یک باره میگفتن که هی جسد پیدا میکردن.
حتی اشاره شد که شکارچی ها سم ریختن تو آب که پرنده ها کشته بشن که پرنده ها رو بیارن تو بازار به صورت غیرقانونی بفروشن. وقتی جسد پرنده ها رو بردن آزمایشگاه که ببینن چه اتفاقی واسه شون افتاده که اینا مردن، چه سمی باعث شده که این حجم از پرنده تو میانکاله کشته بشه و از بین بره و تلف بشه، دیدن سمی که داخل بدن این پرنده است سم بوتولیزمه. سم بوتولیزم از کجا به وجود اومده؟
تن ماهی.
نه،
چون تو تن ماهی هم بوتولیزمه دیگه. بوتولیزم میگن بعد بجوشونیم
آره،
بخوریم.
بوتولیزم عاملش چی؟ عاملش یک باکتریه که این باکتری زندگیش بدون هوا، یعنی بی هوازی با اون به اصطلاحش میگیم. وقتی گیاه آزولا یا گیاهایی که باعث میشن نور خورشید وارد آب نشه و اون فتوسنتز فیتوپلانکتون‌ها انجام نشه و اکسیژن آب از بین بره، باکتریای بی هوازی شروع میکنن به فعالیت کردن
و شانس بیشتری دارن برای بقای خودشون و تکثیر خودشون.
یکی از این باکتریا اسمش کلسترولیوم بوتولینیومه. این باکتری تولید کننده سم بوتولیزمه.
خب این همیشه توی این آب بوده ولی رقیق بوده، میزانش کم تولید میشده، ولی یه دفعه ای به دلیل
به خاطر اکسیژن نمیتونسته تولید مثل
اصلا تولید مثل نمیکرده، ولی بالاخره بوده دیگه تو اون آب.
ولی خب تعدادش انقدر کم بوده
که سمی نمیشده، یعنی اونجوری سمی نمیشده که بکشه حیونا رو.
این سمش واسه انسان هم خطرناکه، یعنی آبی که به این سم الان آلوده است اگه انسان تغذیه کنه انسان هم ممکنه بمیره. واسه همین یک اتفاقی که واسه یک طالاب داره میفته حتی رو زندگی ما هم تأثیر داره، نه فقط اون پرنده. اون پرنده تلف شد، فقط نمیگیم ما غذای پرندهمون رو از دست دادیم یا اون جاذبه گردشگری حضور پرندهمون رو از دست دادیم، اون آب الان آلوده است، رو زندگی ما هم تأثیر داره.
اینجا که این سم بوتولیز شکل گرفته مقدارش بسیار بسیار کم بوده، کمون که توی تونه ماهی هم که وقتی اون کنسرو تونه ماهی وقتی شکل میگیره اونجا هم مقدار در حد بسیار کم، در حد مثلا فرض کنیم پی پی ام، یعنی پارت پر میلیون، قسمت در میلیونه. بوتولیز اونقدر سم قوی هستش که مثال میزنن میگن اگر یک قاشق از اون رو در آب مصرفی مردم جهان بریزیم همه رو میتونه بکشه.
عجب.
بنابراین تو اون جریان هم حجم سم تشکیل شده بسیار بسیار کم بوده، ولی تو شرایط بی هوازی شما وقتی دریاچه‌تون تالابتون از کف شروع میکنه بی هوازی شدن، اصلا شرایط اکوسیستم کلا به هم میریزه و شما با یک محیط جدید مواجهید. وقتی کنار یک مردابی میرید که میبینید بوی شبیه تخم مرغ گندیده میاد، یعنی در اونجا به احتمال بسیار زیاد شرایط بی هوازی در کف اونجا ایجاد شده و این اصلا اتفاق خوبی نیست. مثال بارز این قضیه رو مثلا ما در دریای سیاه داریم. دریای سیاه تقریبا از عمق 200 متر به پایین شرایط بی هوازی هست و وضعیت زیست بوم دریای سیاه از این نظر به کلی متفاوت هست با دریای خزر. و البته دریای خزر هم خبر بد این هستش که به تدریج رو به این سمت داره میره به خاطر حجم بالای آلاینده هایی که از تمام رودخانه ها داره وارد دریای خزر میشه. بخش بزرگیش از ولگا داره وارد میشه، از این ور ما تو ایران هم داریم کمک میکنیم، گرچه که بیش از 50% آب ورودی دریای خزر از ولگاه، یعنی بقیه این در رودخونه هایی که ما داریم در برابر ولگا واقعا هیچی نیست و اون چیزی که آب خزر رو میچرخونه ولگاه.
خب این کنوانسیون ها و این اجتماع های جهانی چه کمکی میتونه بکنه به همین مسئله؟ الان دریای خزر هم اضافه بکنیم به باقی فهرست به نوعی زیستگاهی که داره از دست میره،
فقط میتونیم بگیم خوشبین باشیم که همدیگر رو در یه مقدار از سرعت این رقابت کم بکنه، چون واقعیت اینه که اکثر تالاب های اطراف دریاچه خزر همه وضعیت نگران کننده و نابسامانی دارن و همه در حال از بین رفتن هستن. یه چیزی که باعث میشه تالاب ها از نظر اکولوژیک بسیار مهم باشن اینی که خیلی از موجودات زنده و به خصوص آبزیان در همین منطقه تخمریزی خودشون رو انجام میدن. ممکنه بپرسید خب چرا توی دریا تخمشون نمیریزه، حتما باید بیاد توی تالاب تخمریزی بکنه. علت اینه که تالاب مثلا یه جایی مثل تالاب انزلی یا تالاب میانکاله شوری کمتری نسبت به آب دریا داره. توی این مناطق شرایطی که مهیا میشه این هستش که وقتی ماهی میاد اینجا تخمریزیشو انجام میده، به خاطر فشار اسموزی، یعنی اینکه غلظت تخم بالاتر از محیط اطرافش هست، تخم میتونه به خودش آب جذب بکنه و تبدیل میشه به یک تخم متورم و در واقع تخمی که آب جذب کرده حالت بالشتکی پیدا کرده، میتونه به یه جایی بچسبه، میتونه به گیاهای تالاب بچسبه و مراحل تکاملی و جنینی خودش رو طی بکنه. اگر اون تخمریزی در دریا اتفاق بیفته، در واقع تمام اون رطوبتی که داخل تخم هست خارج میشه
به دلیل شوری آب دیگه.
شوری آب فشار اسمازی معکوس میشه
که این تخمه بهش میچسبه. میدونی چه گیاهی؟ نیلوفر آبی.
نیلوفر
آبی که توی درما طالب انزلی هست، همونطور که کاظم اشاره کرد اون تخمه ماهی بهش میچسبه. و جالب، یک پرنده داریم ما طالب انزلی به نام پرستو دریایی مخصوص طالب انزلیه و تخم گذاریش داخل همین گیاه نیلوفر آبیه و تغذیهش از این تخم ماهی است. یعنی حذف بشه این اتفاق واسه یه پرنده، هم اون پرنده رو ما از دست میدیم، این زنجیره‌ای که به هم متصل.
یعنی در واقع ماهی سفید دریای خزر و کپور دریایی برای مثال اسم میخوام ببرم، اینا شیوه تولید مثلیشو اینجوری، حتی ماهیای خاویاری هم مثل فیل ماهی، تاس ماهی، چالباش، شیب، اینا همه باید همینجوری تکثیر بشن. اما از اونجایی که بخش زیادی از اکوسیستم اطراف تالاب‌ها و همینطور مصب به رودخانه، یعنی اون دهانه ورودی رودخانه از بین رفته و ماهی زمانی که میخواد توی آب شیری مهاجرت کنه، مثلا یهو میرسه به پایه یه پل، نمیتونه اون پل رو بره بالا، یا یهو میرسه به سد. ماهی در جریان نیست که ما برای کشاورزیمون سد ساختیم، بله. اون داره مسیر میره که دقیقا میلیون ها سال اجدادش رفتن و یه دفعه مواجه میشه با سدی که ما ساختیم. تو مسیرم معمولا دیگه با توجه به دستاندازیایی که ما انجام دادیم، نه نیلوفر آبی هست نه هر گیاه دیگری که بتونه تخم ماهی به اون بچسبه. در نتیجه ما به صورت خودکار با این کاری که انجام
دادیم جمعیت کم میشه دیگه،
کلا داریم نابود میکنیم. از حدود 50 خورده سال پیش در کشور ما و همینطور در روسیه، قزاقستان و آذربایجان، اینا اومدن تکثیر مصنوعی این ماهی ها رو ما شروع کردیم. یعنی شما ماهی سفیدی که شب عید میخورین، اگر که این تکثیر مصنوعی رو سازمان شیلات ما مثلا انجام نداده بود از حدود 50 سال پیش، همون 50 سال پیش با ماهی سفید خداحافظی کرده بودیم، رفته بود بغل شیر ایرانی و ببر مازندران و چیزهای دیگه که از دست دادیم، گونه های دیگه که از دست دادیم.
اینا رو که شنیدم تازه متوجه میشم چرا یه آماری میبینیم که اکوسیستم تالاب ها در سراسر کره زمین میتونه برای بیش از 4 میلیارد انسان در واقع امنیت غذایی و آب رو فراهم بکنه و ارزش مالی، ارزش اقتصادی یک همچین اکوسیستمی در فراهم کردن یک همچین خدماتی برای انسان‌ها بیش از 40 تریلیون دلار در سال تخمین زده میشه.
حالا این عدد و رقم‌هایی که تو اشاره کردی ساله که چقدر پر اهمیت میکنه دارایی در واقع سیاره زمین هست، میبینیم که خب به هر حال پتروشیمی هم داره کار میکنه، خیلی از جاهای صنعتی به نوعی این فاضلاب‌هاشون میرسه به داخل در واقع مرداب‌ها یا تالاب‌ها، از جمله میانکاله که خیلی خبرش هم داغ بود در طی این یک سال گذشته که حتی میخواستن پیشگیری بکنن از وسعت گرفتن و توسعه بیشترش که میتونست تخریبگری بیشتری بکنه. چقدر در واقع این فاضلابای صنعتی آسیب رسانه؟ چون اشاره کردش کاظم به این که در پیرامون در واقع دریای خزر کشورهای مختلف دارن انگار یه مسابقه و رقابتی هست، انگار همه دارن نه اینکه با عمد بخوان فاضلاباشون رو خالی بکنن، یک راه برای فرار کردن از دست فاضلابا که چیکار شون بکنیم، بریزیمشون تو دریا دیگه. این وارد دریا شدن هم به هم ریختن در واقع اون چرخه زیستی رو میانجامه. دقیقا چی کار میکنه این فاضلابا؟
ببینید، وقتی فاضلابای صنعتی وارد آب میشه، ما فلزات سنگین رو که یکی از سمومی هستن که ما داریم در واقع باش مواجه هستیم توی محیط زیست، وارد آب میکنیم. وقتی فلزات سنگین وارد آب میشه، تو چرخه زنجیره محیط زیستی اکوسیستمی داخل یک تالاب، این تو اصطلاح سمشناسی بهش مگنیفیکیشن یا بزرگ شدن اون سمه میگن. درصد خیلی کمی از سمه اگه وارد یک گیاه بشه، وارد آوندهای یک گیاه بشه که حالا ماهی داره از اون تغذیه میکنه، تو بدن ماهی شاید این سمه ارزش و قدرتش ده ها برابر بشه. و وقتی ماهی رو انسان مصرف میکنه، تو بدن ما این سمه صد ها برابر اضافه میشه. یکی از عاملایی که ما سر افزایش سرطان ها رو توی کل کره زمین داریم میبینیم، یکیش حضور همین فلزات سنگین تو چرخهای اکوسیستمی مون.
میکروپلاستیک ها رو به این اضافه بکنیم که در اقیانوس ها در واقع داره همین کار میکنه با چرخه غذایی ماهی ها و بعد این چرخه غذایی به چرخه غذایی دیگری وارد میشه و همینطور زنجیروار در واقع همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده. ما تو این اپیزود پادکست ایسکای فضایی راجع به سیاره زمین صحبت کردیم، راجع به تالاب ها صحبت صحبت کردیم، راجع به اهمیت حیات صحبت کردیم که گره خورده داستان حیات به داستان بقای تالاب‌ها، دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها و همه در واقع اجزایی که این ذخیره‌گاه زیست‌کره رو در بر می‌گیره و بسیار بسیار پر اهمیته.
حالا دیگه وقتی که از ایستگاه فضایی، از پنجره ایستگاه فضایی به زمین نگاه میکنیم، اینو متوجه میشیم که این پهنه آبی گسترده‌ای که از این دور داریم میبینیم و وجه اصلی تمایز سیاره ما با سیاره‌های دیگه‌ای که تا به حال شناختیم، چقدر شکننده است و چقدر وجودش برای اون چیزی که ما امروز یا در همه این سالها در سیارمون دیدیم مهمه. چیزی که ما اون رو به عنوان حیات میشناسیم و روز به روز اون رو بیشتر در معرض خطر میبینیم، در هم تنیده است با همین پهنه های آبی که ازشون به عنوان تالاب، مرداب یا هر چیز شبیه اون داریم یاد میکنیم.
و البته این رو هم فراموش نکنیم، ما درسته که این داستان غمناکیه که گفتیم از انقلاب صنعتی به نوعی شکل گرفته تا الان حدود 200 ساله که به نوعی مسیریه که داره انسان دنبال میکنه، ولی حالا تو این بزنگاه تاریخی انگار ما فهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته و این در واقع جادوی علمه که به ما میتونه هشدار بده که چه اتفاقی داره میفته و به ما آگاهی بده که چه کار باید بکنیم.
تالاب‌ها یکی از مهمترین تقاطع‌های اکوسیستم هست، اون جایی که اکوسیستم خشکی، دریا به هم دیگه میرسن، بخش بزرگ توی تالاب‌ها اتفاق میفته. تالاب‌ها هستن که جریان زندگی رو برقرار نگه میدارن و باید برای حفاظت از اونها تلاش کنیم
و این جریان زندگی میبخشد. متشکرم که شنونده این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی بودید. اکبر نعمتی، کاظم کوکرم، محمد صالح تیمار در این اپیزود همراه من بودن و سپاسگزارم از شما که شنونده این قسمت ایستگاه فضایی بودید. همونطور که در آغاز گفتم، این اپیزود با مشارکت پروژه ملی تالاب‌ها با همکاری برنامه توسعه ملل متحد تقدیم حضور شما شد. مردم زمین، خدا نگهدار.